چند تا نکته رو میخوام یه زمانه بگم باز از منظر خود از بابا و بعد بریم حالا اولویت های امروز ما چه وضعیتی پیدا میکنه. دوستان نکته خیلی مهم داره وضعیت زمانه ما که نسبت ما با جهان طبیعی رو دستخوش تغییر میکنه. من دیگه الان اون معانی رایج و این حرفا رو ازش گذشتم. چند تا نکته داری که اینا نکات خیلی مهمیه که برای ما هم یه تکانه. یک مسئله تنازع جهانی. خب
همونی چند تا نکته هست که چی؟
اینکه زمانه چه اختزاعتی داره به ما طراحی زمانه ما داره چه اولویت رو این کنه. خب چند تا نکته هست که خیلی داره. اولش تنازع جهانیه. خب ما دوست داشته باشیم نداشته باشیم، علاقه داشته باشیم نداشته باشیم، بخوایم نخوایم امروز وسط بزرگترین جنگ جهانی رسانه‌ای هست. وسط این بزرگترین جنگ جهانی رسانه‌ای در طول تاریخ. اینو من نمیگم، این گزارش CNN که آقای لواسانی هم روش مفصل کار کرده. خب آقای لسانی روش مفصل کار کرده و منتشر کرده، خیلی گزارش دقیقیه در رابطه با این اتفاقی که تو جامعه ایران توی همین 6-7 ماه اخیر افتاد. خب تقریبا تمام رکوردهای رسانه دنیا جابجا شد. نه اینکه مثلا رکورد 20,000 بود شده مثلا 21,000، یا 20,000 شده مثلا 160,000. اینجوری رکوردها جابجا شده
تو پوشش اخبار،
تو تولید محتوا، پوشش اخبار، بسیج سلبریتی ها، نمیدونم حضور میشه گفتش که لایک ها، نمیدونم جریان کامنت ها، یا همین استانداردهای رسانه‌ای توی دنیا، همه استانداردهای رسانه‌ای توی دنیا رکوردهای وحشتناک زد. و این نقطه مهمه که خیلی از این رکوردها ما هم میدونیم که اینا اصلا طبیعی نیست، اصلا یک اتفاق طبیعی نیست. یعنی به عنوان مثال میگم، طرف جایزه بازیگر مرد اول اسکارم گرفته، خب اسکارم گرفته، توی مراسم اسکار یه حرفی میزنه که غیر مرتبط نتفلیکس و هالیوود، کل قرارداد باش فسخ میکنه. اصلا اینجوریه که تو یهو بگی آقا مثلا فلان سلبریتی مثلا تایوان اینو راجع به فضای ایران گفته، اون قطعا یه شرکت دارن، هر حرفی نمیتونن به ویژه حرفای سیاسی امنیتی، یا حتما با مرکز پرسونال برندینگ هماهنگ شده است، حتما هماهنگ شده است، چون طرف 20 تا قرارداد جدی داره، حق نداره بگه هماهنگ میشه، تنظیم شده است، خیلی ادمین صفحاتشون خودشون نیستن. خب و شما یه اون ناگهان میبینی که مثلا بزرگترین بسیج سلبریتی ها اینفلوئنسرها در دنیا شکل میگیره. خب زلی به تولید محتوا چی؟ ما وسط یک جنگ جهانی رسانه. خب وسط یک بزرگترین جنگ جهانی رسانه. چرا این اتفاق افتاده؟ یک کلمه ایش میشه حالا من خیلی مفصل تا اینو توضیح دادم، بحث جذاب یه مسئله دوست داشتید، یه فایل مختصری داره براتون میفرستم. ما یه زرشناس رو خانه ریزم کنیم بچه ها توی میزگردی رو سرچشم اونجا نزدیکی اصلا 25 دقیقه نیم ساعت عرض کردم که یه خطیش این میشه که آقا دنیا در این تحولات بسیار مهمیه، تحولات بسیار مهمیه که یک کلمهشو بخوام میگیم نظم جهان در حال تحوله، در حال تغییره. خب و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در این تحولات نظم جدید جهانی نقش بسیار مهم میتونه ایفا بکنه. و نظام سلطه، نظام استعمار، نظام استکبار به جنبندی رسیده که باید به طرز وحشتناکی با یک سرعت بی‌نظیری با یک ریسک‌های وحشتناکی و یک خطاهای عجیب و غریبی باید خیلی سریع تصویر ایران رو مهار بکنه در دنیا، روایت ایران تبدیل که روایت پرنکبت بکنه، یک روایت پرظلم. حکومت تصویر آقای خامنه‌ای رو باید نابود بکنه، تصویر نیروهای انقلابی رو باید نابود بکنه، تصویر جامعه ایران رو باید بزنه لتو پار بکنه. و بخش عظیمی از اتفاقاتی که در رقم میزنه حول محور اینه. این خیلی مهمه دوستان. بیش از 95% محتوای تولید شده برای مخاطب غیر ایرانی بود. ما خیلی وقتا رو فهمایی که رجوع جهان تدین صحبت میکنن، کل بحثشون داخلیه، همه بحثشون داخلیه، در صورتی که بیش از 95% محتوایی که داره تولید میشه اساسا در توی صحنه جهانی داره تولید میشه، برای مخاطب بین‌المللی داره تولید میشه و اساسا غرض غیر ایرانی داره. به خاطر خیلی اتفاقات تو ایران میافتاد که اگر اینا مسئلهشون مخاطب ایرانی بود این شکلی رقمش نمیزدن، یه کار دیگه‌اش میکردن. مثلا تأکیدی که اونها روی بحث قومیت و تجزیه دارن، تمام استراتژیستاشون به یقین میگن، مثلا در مورد که بین بی بی سی و اشاره شده بود که شما تو موضوع تجزیه رو میذارید وسط، خب این موضوع تو رو باعث شکست میکنه تو ذهن اونا، چون ناسیونالیسم ایرانگرایی یعنی وطنگرایی، ایرانگرایی، هویت ملی، خب هنوز خیلی قدرتمنده،
فعال هم میشه.
ولی چرا تمام دنیا اینو به رسمیت میشماره؟ چرا باید راه پیمایی ایران توی برلین توی چیز باید با 34 تا پرچم برگزار بشه؟ چیزی که همه ما میدونیم برنامه‌ریزی شده بوده به طور دقیق، پلان به پلانش برنامه‌ریزی شده بوده، چون داره به دنیا میخواد یه پیام بده که آقا اینها اقوام رو به یوغ کشیدن. این دیکتاتوره چند تا ویژگی مهم داره. یک، به شدت تهجر داره. دو، کودک کشه. سه، علیه زنان به مذلت میکشه، دختر کش، زن کش، ضد زن چی چیه. چهارم، ضد تمام مظاهر پیشرفته. پنجم، اقوام رو به زور با دیکتاتوری تو خودش نگه داشته. ایران تیکه تیکه همه دنبال استقلال طلبی هم. این تصویر تولید این تصویرها موضوعیت داشته. ما مسخره کردیم ولی ایندیپندنت گزارش به کاری کرد، خیلی گزارش دقیقی هم دیدید یا نه، رؤسای بخش از قبیله های آفریقای مرکزی دارن جمع شدن به حضرت آقا نامه نوشتن که آقای خامنه ای ما از شما خواهش میکنیم که کمتر دیگه زنان رو بکشید، کمتر کودکان رو بکشید، به مردمتون رحم کنید. ما اینو مسخره کردیم تو ادبیات رسانه ایمون، صابریم نیوز زده که زن آقا دیگه کارشو به جایی رسیده رفتن سراغ قبیله های آفریقایی. خب مسخره کردیم به دقیقه اونش همین موضوعیت داشت. این براش این موضوعیت داری که تا ته قبیله های آفریقایی هم تصویرشون از ایران و چیز تبدیل به یک همچین تصویری بشن. خب پس مسئله مهمی که ما وسط یک تنازع جهانی
بچه‌ها این کلام تو، پس یکی از عرصه‌ها اصلا میشه تولید محتوای بین‌المللی شاید.
بله بله، اصلا نکتهش اینه که یک جریان تنازع جهانی داریم. ببین آقا چرا وقتی دانش آموزان باشون دیدار داره وسط فتنه 11 آبان دیدار میگه اوجشه دیگه، خب آقا چی میگه؟ دو تا وظیفه رو میگه. میگه یک، بروید نقش ایران در نظم جهان جهانی رو همه با هم فکر کنید بهش. اولین وظیفه دانش آموز به نوجوان. دومین وظیفه، بروید مقاومت جوان و مردم، جوان ایرانی و مردم ایران رو به جهان برسانید، روایت کنید، برسانید پیام مقاومت رو، برسانید برای روایت بکنید. بعد حالا توی متنای نیست، توی صوت رو برید فیلم رو ببینید، آقا به جهان رو با تاکید میگه، به جهان یه بار تکرار میکنه، به جهان برسانید. چون آقا میفهمیم وسط جنگ جهانیم، امروز یک نزاع جهانی جهان‌تکوینی داریم ما. حالا چرا اونا به این جنبندی رسیدن؟ چهار معنا از نظم جهانی تو اندیشه ما وجود داره. نظم جهانی جهانی چهار معنا وجود داره که در هر چهار سطح و در هر چهار معنا نقش ایران به شدت، نقش انقلاب اسلامی به شدت تعیین کننده است در آینده جهان در هر چهار معنا. حالا من تو اون صوته خیلی مختصر گفتم، یه جای دیگه تو جمع بچه شهری گفتم صوتش دست خودم نیست، نمیدونم کجا سیستم پخش و پلاس احتمالا اونجا دیگه خیلی مفصل یک ساعت این دو ساعت این چهار سطح نظم و نقش ایران در تحولات رو توضیح دارم خیلی مفصل. اینجا تو این صوته مثلا تو این جمع میزه گرده، چون میزه گرده کوتاه بود هر کدوم مثلا ده دقیقه رو با صوته کنم و نیم ساعت حرف زدم اونجا خیلی مختصر این چهار نقش ایران خیلی پررنگه و دنیا به این جنبندی رسیده. ببینید خیلی مهمه دنیا ریسکای وحشتناک کرده، اونها که یقین دارن آقای خامنه ای زنده است ولی نه بی بی سی فارسی یا آشغال یا این یا مثلا جریان چیز رسانه مهم مثل نیویورک، نیوزویک، واشنگتن پست، اینا خبر فوت های خامنه‌ای رو کار کردن. نه یه روز، یه هفته شد خبر یکشون. دوستان این کار مطبوعاتی کردن میدونن این یعنی یه اونج حراج کردن داشته رسانه، یعنی حراج میکنه. اونجا تو گزارش سی ان ان میزنه که آقا توییتر خیلی از چیزاش تا بالای 80% فیکه، یعنی آبروریزی جریان چیز، آبروریزی جریان. بعد سی ان ان جیغش در اومده یا بس دیگه، میفهمید دهید چی کار میکنید؟ جیغ سی ان ان رو به اعتبار من به حراج گذاشت، به حراج گذاشته. شما به چیز کار میکنید؟ من کار کردم. شما به خبر مسمومیت، مسمومیت کاری نکرد تو جامعه ایران، کار جدی تو جامعه. مسمومیت سوژه مهم بین المللی بوده اساسا. خیلی از اتفاقاتی که توی ایران طراحی میشه اساسا برای اون شأن سوژگیش برای کنشگری این تنازع جهانیه. بالای 90% اخبار مسمومیت مدارس کنار خبر طالبان کار شد.
که بعد از اون صحبت آقا که گفت بحثت نیازش بخشش هم نیست جمع.
کنار دقیقاً موضوع طالبان کار شده. که به تصویر جهانی چی بگیره؟ بگیره این انقلاب اسلامی که انقلاب اسلامی که ذریب سواده انقدر برده بالا و زنان اینجوری هن 60% دختر دانشوش دختر هن چی هفه ها این تصویر یک تو ذهن کسی نهد جمعه اسلامی همون طالبانی که از نمیده که دختران تحصیل کنن. این یه نکته خیلی مهم زمان شناسیه، یه نکته رکنیه. آقا ما وسط یه جنگ، چرا آقا وقتی نگا موضوع اول موضوع فتنه کیا بودن؟ زنان نوجوانان دیگه. آقا نوجوانان اینو بهشون میگه، زنان دیدار میکنه میگه بروید زندگی فاجعه آمیز زنان در حوزه جهانی رو به مردم منطقه و جهان برسانید. آقا که دقیقاً دو تا موضوع اصلی این معرکه‌ای که شکل گرفت، این فتنه‌ای که شکل گرفت، این جنگی که شکل گرفت، خب دقیقاً دو تا مخاطب اصلی که نشست روی دقیقاً نزاع جهانی وایستاد. مأموریت نزاع جهانی برای اینا تعریف کرد. خب ببین تو این نزاع جهانی وایستید.
اون جوانا دومیش آقا گفتن الگوهای
آقا فهمیدن که نه پیام مقاومت جوان و نوجوان ایرانی رو به جهان برسانیم. ما این مقاومتی داریم میکنیم، ملت ایران داره یک مقاومتی میکنه. ما ظالمانه ترین و سخت ترین و فلشمنده تحریم های تاریخ رو داشتیم و داریم هنوز زنده ایم. یه لا واسطه چرا زنده ایم؟ خب هنوز زنده ایم، حیات داریم، داریم این جلو. ما بیشتر این تهاجمات این مقاومه پیام مقاومتی که آقا توی اون بحث باز تو نظم جهانی آقا اونجا یه سگانه میگه، میگه یکی از چیزهای مهمی که داره تو نظم اینه که مقاومت داره تبدیل به ادبیات جهانی میشه. خب یکی آقا بحث افول آمریکا رو میگه، یکی بحث فرهنگ مقاومت، روحی مقاومت، جبهه مقاومت رو میگه، یکی بحث انتقال قدرت از اروپا به آسیا، از آمریکا و اروپا به آسیا رو میگه. سه تا از ویژگی های اون سه تا ویژگی آقا تو همون دیدار راجع به تحولات نظم جدید جهانی میگه. خب که داره با سرعت رخ میده اینها. خب حالا اینا یه بخش از اینا یه بخش از اون چهار تا معنا از تحولات نظم جهانی تا اندیشه آقاست. خب اون چهار تا. پس این نکته اول که ما وقتی راجع به جهاد طبیعی داریم صحبت میکنیم، زمان صحبت میکنیم، ما وسط یک جنگ جهانی بزرگ هستیم که غرب براش خیلی هزینه داده، خیلی براش هزینه کرده، هزینه اعتباری، آبرویی، سازماندهی، حداقل کاری که اشکان کاظمی کردن، حداقل 22 هزار تا ربات هوش مصنوعی داشته که این بقای کار میکردن. حداقلی که مثلا 22 هزار ربات هوش مصنوعی، نه اینکه مثلا فقط لایک میکرده یا چی میکرده، نه مثلا میدونست آقا سید موسوی، چون خودش مثلا دختر داره، روی اذیت کردن دختر حساسه. خب آقا سید رو به عنوان مثلا 20 تا کاربر مختلف بمبارون کرده با خبرهایی که جمهوری اسلامی داره دخترها رو اذیت میکنه یا دختر میکشه. 22 هزار ربات محتوی به هوش مصنوعی که روی غالبا سلبریتی ها و مسئولین تمرکز گرفته، روی نخبگان تمرکز گرفته بودن، داشتن کار میکنن توی این نقایی. اصلا این چیز وحشتناکی بوده. ها انقدر وحشتناک، انقدر پرریز که ها نخست وزیر کانادا یعنی توی توییتر رسمی خودش، بیست و چهار ساعت یه پیام بذاره که خیلی عجیبه. این چیزی که دارم میگه مال مهر ماه، یه ماه و نیم از فتنه گذشته، اواخر مهر توییت میذاره تا همین امروز در ایران 15,000 نفر از معترضین اعدام شده هم. مال نام اصلا روزی چند تا اون لحظه هیچکی اعدام نشده بوده، اما یه دونه اعدامی هم نداشت. نمیفهمه داره دروغ میگه؟ قطعا میفهمه، ولی اون داره باعث یه جنگ جهانی شده و یه جنگ روایتی شده و یه تنازعی شده که میگه این دروغ وحشتناک بزرگ الان تصویر میسازه. حتی من نخست وزیر من خودم خرج کنم، حتی من نخست وزیر رسمی کانادا باید خودم خرج بکنم. جنگ اینقدر جدیه، 24 ساعت هم نگه میدارم بعد برمیداره، اعتراض میشه بعد برمیداره.
این فرماندهی معتقدند که واقعا ولایت پذیری بود طرف.
آره تویتش زده بود چقدر خوشتیم؟
15,000 تا 15,000 تا اعدام.
حالا شما یه 5-6 دقیقه برای برمیزن خیلی
یه ماه و نیم، یعنی مثلا ما توی یه ماه رو روزی فکر کنم هر گره ما 100 تا 150 تا میکشتیم، به یه عدد میرسیدیم. خب 150 تا اعدام میکردیم.
حالا روز دایی که داشتن گوره دست جمعی خودشون رو پیدا میگردن، داره ما توییت زده که اعدام
بود. باید نا کنید این نقطه اول زمان شناسی که آقا بدون وقت مثلا باید خیلی ها نمیفهمن، چون این زمان شناسی نداره میگم قربونش برم نمیفهم با نوجوانه چجوری حرف بزن. آقا قربونش برم مثلا ذهنشون اینه آقا چه افقی برای جوانان گشودن. خب بحثای آقا رو راه بردی نمیبینم، بحثای آقا رو بحثای میبینم که اینکه آقا گفت بیده نظر جرج فکر کن میخواست یه فضای جدید امیدوارانه باز بکنن، یه فضای امیدوارانه، یه آینده روشنی دیگه هستش. اصلا اینو توی قواره دستور راه بردی جدی که آقا چش تو چه فویسه بودی بدین کارو بکنی نمیبینم.